عطا، عنایت زکات و رکوع و سجود در برابر خدا. حضرت عباسی ببینیم از صدر اسلام تا امروز خب کیش خسار داشته، هم اون روز هم امروز اومد بشه راهنمای ما. از این راهنمایی قشنگ‌تر دیگه خدا بکنه راه حل بی قشنگی؟ اگه راه حل بی قشنگی بخوایم از کجا باید بگیریم؟ خب قرآن بی زیبایی داره به ما راه حل میده که. دشمن اینو فهمیده که این ملت در این انقلاب و در این دفاع مقدس این امام رو به قول معروف معمار کارهای خودشون قرار دادن. و هنوز من برکات امامت و ولایت هنوز نگفتم، اون باشه یه جلسه دیگه براتون میگم که چه برکاتی این امامت و ولایت داره. فقط داریم علائمش رو میگیم: ایمان به خدا، اقامه نماز، جریان پیدا کرد فرهنگ خیرخواهی و احسان و زکات و خمس. من نمیگم الان در نقطه مطلوبیم، اما خیلی کار شده، خیلی کار شده رفقا. و این که این فرهنگ نیکوکاری حتی در کنار رکوع هم در جامعه جریان داشته باشه، خب این شاخصه های ولایته. دشمن دیشب گفتم چه میکنه با این ولایت؟ سیاه میکنه. حالا که میخواد سیاه بکنه چجوری سیاه میکنه براتون بگم. مردم چون میدانند اینها دل سوزن دنبالشون را میفته، باید خراب کنیم. از اون طرف شاخصه ها رو گفتم، از این طرف هم اون کلید واژه های اساسی تخریب دشمن رو بگم. چجوری میگن؟ با جوک و با لطیفه و شایعه. یک، آقا تا حالا ما میگفتیم علی برای خودش از مال دنیا جمع بگی نمی کند، علی میخواد جمع کنه برای راه خدا. امروز چی میخوان بگن؟ امروز با شایعه و طنز و جوک و تهمت میخوان بگن جیب آخوندا تا نداره، آخوندا فقط میخوان برای خودشون جمع کنن. نفت تو جیب آخونداست، گاز تو جیب آخونداست، همه چی تو جیبه آخونداست. شعر درست میکنن، جوک درست میکنن، کاریکاتور درست میکنن، هر چی میتونن درست میکنن. شوخی شوخی همه باور کردن. وقتی مردم فکر کنن من فقط دارم برای جیب خودم کار میکنم، از ولایت گرفته تا پایین داره برای جیب خودش کار میکنه، کم کم اون اعتماد، اون اعتقاد، اون تبعیت کمرنگ میشه، دیگه محور زندگی من ولایت نخواهد. این سیاه کردن ها. ما کلی نمیخوام بحث کنیم، میخوام ریز ریزش کنیم، میخوام ریز ریزش کنیم. یه جوانی بود، من 4 سال بایش حرف زدم تا تونستم یکم ذهنشو عوض کنم. یه جلسه دو جلسه نه، 4 سال این هم دیگه خدا میگفت ما آخونده رو قبول نداریم. شایعات اثر کرده بود، هر چی هم دلش میخواست میگفت. بعد از 4 سال کار کردن آخر به این نتیجه رسید که تو هر مسئلهی وقتی میگن معدل گیری میکنیم، میبینیم معدل باز روحانیت از همه بگی بالاتره. گفت این مقدار رو قبول کردم. گفتم منم همین مقدار رو میخواستم. باور، ما نمیگیم ما معصومیم، ولی بدون تو هر مسئلهی باز اینا یک آبشسته ترن. ولی دشمن چه کار داره میکنه؟ تلاش دشمن از همه روزم بوده ها. یکی از تهمتهایی که به علی زدن بحث دنیا بود، یکی از تهمتهایی که زدن به همه اهل بیت میزدن، میگفتن اینا دنبال دنیا میگردن. یکی از تهمتهایی که به اهل بیت زدن بحث شهوترانیه، به روحانیت هم میزنن همینه، بحث شهوترانیه. آینا خیلی دنبال شهوت هم. از این طرف میاد یه باران شایعه و تهمت. یکی از تهمت هایی که به این جایگاه میزنن آقا اینا قدرت پرست و مقام پرستند، باران تهمت میاد. همه این تهمت ها رو چی میاد؟ من نمیگم، عرض کردم بارها، ما نمیگیم آقا ما معصومیم. شاید 1 نفر 2 نفر تو 1000 تا هم خراب باشن. میگن یه آخوندی دزدی کرده بود، آمدن به امام گفتن آقا یه آخوند دزدی کرده. امام فرمودن ما هم شاکی هستیم، این از ما هم دزدی کرده. از شما چی دزدیده؟ گفتن ابا و عمامه رو. این دزد آمده لباس آخوندی رو دزدیده. دزد اول اومده لباس آخوندی رو دزدیده، بعد رفته اموال مردم رو دزدیده تا به 2 تا ضربه بزنه، یکی مال بدزده، یکی اعتقاد مردم رو بدزده. و بله ما قبول داریم. آقا چون آخوند روحانیت از اول انقلاب اومد تو چشم مردم، آمد توی تلویزیون، آمد تو مسند حکومت، آمد تو جایگاه حکومت، شروع کردن قلابیشو درست کردن. مگه نداریم؟ مگر اون روحانی که رفت تو کنفرانس برلین زن لخت و مرد لخت جلوش میرخصید و او هم داشت ستایش میکرد غربی ها رو، مگه لباس آخوندی نداشت؟ مگه نداشت رفقا؟ آخوند قلابی که کم نداریم الان، آخوند قلابی که داریم که. مگه آخوندی رفت تو عراق پشت تلویزیون و رادیوی عراق شروع کرد هر چی تونست به امام و انقلاب اینا فوش دادن، مگه لباس آخوندی نداشت؟ اصلا چرا امروز بگم؟ مگه شورای قاضی که حکم کشتن امام حسین رو امضا کرد، مگه لباس آخوندی نداشت؟ مگه ابو موسی اشعری که علی رو تنها گذاشت، مگه لباس آخوندی نداشت؟ مگه طلحه و زبیر لباس آخوندی نداشتن؟ خب مسلم قاطی میکنن. بعد دو تا خرابم که یکی میبینه شروع میکنه، این همش به دلیل این است رفقا. 1400 سال همه اهل بیت منتظر بودن ببینن کی امت شیعه دنبال ولایت و امامت میاد. تو انقلاب و تو دفاع مقدس محقق شد، ثمرش هم دیدن دنیا. تو این 1400 سال هم خیلی آرزو داشتن اهل بیت اتفاق بیفته ولی نیفتاد. الان که اتفاق افتاده دشمن میخواد خرابش کنه. ریشه و اساس کجاست؟ این اعتقاد مردم. اعتقاد باید خراب بشه. لذا وقتی تو خیابون را میریم هر چی میخوان فوشا هم از همیناست، فوشا از همیناست. تو خیابون را میریم، من میخواستم سوار ماشین بشم دیشب، گفتم تو مترو رو یا نگفتم به تو؟ آره، تو ماشین میخواستم سوار بشم، در ماشینشو قفل کرده بودا که من سوار نشم، شیشه ماشین رو داد پایین، گفت حاج آقا بنزتون کجاست؟ فکر میکنن الان توی مملکت هر آخوندی دو تا بنز داره، حداقل یه بنز که داره که. منم شوخی کردم گفتم من آخر صف بودم به من نرسیده. بعد به همون آدم شوخی رو قبول کرد و در ماشین رو باز کرد، من نشستم. گفتم که یکم اهل منطق هستی برات بگم یا نه؟ گفت آره. من به شما میگم و شاید بگید ما محرمی حرفات چیه، ولی به حضرت عباس ریشه عاشورا همینه ها، ثابت میکنم همین امشب، ریشه عاشورا همینه، همین اعتقاده. این اعتقاد اگه از دست بره دوباره عاشورا اتفاق میفته. سوار ماشین همین بنده خدا شدم، گفتم میخوام باید یکم حرف بزنم. اهل منطقی گفت آره. گفتم تو خبر داری ما چقدر روحانی داریم؟ گفت کانال یک آخونده، کانال دو آخونده، کانال سه آخونده. گفتم مرد حسابی همه اینا چند تا میشن مگه؟ گفتم خبر داری 70 میلیون جمعیت مملکت ماست؟ آی رفقا بنده آمار دقیق روحانیت رو دارم، تمام روحانیت مملکت ما 80,000 نفره. از توی این 80,000 نفر، حالا میگیم 100,000 نفر، از توی این 100,000 نفر تمام اونهایی که تو پست‌ها قرار دارن، چه پست‌های درجه 1، درجه 2، درجه 3، 10,000 نفر بیشتر نیستن. میشه چند درصد؟ 10%. 90% روحانیت یا در حال تحصیلن، یا در حال تحقیقن، یا در حال تدریس و در حال تبلیغن. تو فرصتهایی قرار دارن و از بعضیاشون از حد اقل زندگی ساده، ببخشید نمیخوام به کسی جسارت کنم، از حد اقل زندگی یک رفتگر هم کمتر دارن. والله دارم میگم تو منبر امام حسین، والله دارم میگم 10%شون تو پستاین. از این 10% چند درصدشون خرابن؟ همه که خراب نیستن که. چند درصدشون کم قاطی شدن، یه ذره دنیا زده شدن، یه ذره قاطی پاتی شدن؟ چند درصدشون؟ ما که میگیم 10%، 5%، بذار بگه 50%. 50% 10% 10,000 نفر میشه 5,000 نفر. 5,000 نفر 5% کلن. 5% خراب باشن، آدم اجازه داره به همه فوش بده؟ بعد این آقا گفت حاج آقا ما خیلی شرمنده ایم. یکم براش منطقی حرف زدیم. یه بار دیگه سوار مترو شدیم، گفت حاج آقا این همه آخوند تو تلویزیون نشون میده، اینا آخونده کجای هم تو مترو نیستن؟ گفتم تو شهر 13 میلیونی تهران چند تا آخوند حضور دارن؟ آمارشو بهش دادم، چیزی حدود 200,000 آخوند تو تهرانن. محصلش و محققش و تو پستا و همه اینا، در 15,000 بیشتر نیستن. گفتم درصدی که سوار مترو میشن، همه اینا رو کم با محاسبات ریاضی گفتم، گفتم بنابر درصد روزی 13 نفر آخوندم، ببخشید روزی 3 نفر آخوندم سوار مترو بشن، درصدش کافیه. روزی 3 نفر سوار میشن و نگفت خیلی بیشتره. گفتم پس دیدید ما از شما مستضعف‌ترین. اما شایعات چیکار میکنه؟ شایعات میگه تمام اینها یک بنز دارن. یا یک بار سوار مترو شدیم، گفت حاج آقا بنزتون رو گذاشتی تعمیرگاه اومدید سوار مترو شدی. از این حرفا میزنن. این فقط به خاطر این که این ملت این اعتقاد رو از دست بدن، بدانن دیگه اینا به درد مردم نمیخورن. وقتی من پول پرست بشم، وقتی من مال پرست بشم، دیگه به درد مردم نمیخورن که اینا دارن اجام میکنن. بدونن اینا دنیا زدن. یه خاطره از آقا بگم براتون، دو دوران ریاست جمهوریشونه، بدونید کی رهبرتونه. فرزند آقا دو تا فرزندانشون طلبن تو قم درس میخونن، دو تا آقا پسراشون. زمان ریاست جمهوری پس همون موقع هم بود، این بچه‌ها ترمینال سوار میشدن میامدن میرفتن قم سر درس و بعدشون برمیگشتن مثل همه مردم. یه روز که آقا میخواستن به عنوان رئیس جمهور برن به سمت قم، پسر آقا به محافظ و راننده میگه شما امروز میخواد برید قم؟ بله. منم میشه با شما بیام؟ خب پسر آقای بیا دیگه. نشسته بوده تو بنز، بنز برای رئیس جمهور باید باشه. آقا اومده بودن سوار ماشین بشن، دیده بودن آقا پسر بزرگشون تو ماشین نشسته. شما کجا تشریف میاری؟ میگن منم میام قم دیگه. شما میخواد برید قم؟ منم میخوام برم قم. فهمیدن ببخشید پیاده شید. برای چی؟ گفتن مگه هر هفته با چی میرفتید قم؟ با اتوبوس از ترمینال. بفهمید امروزم با اتوبوس با ترمینال برید. برای چی آقا جان؟ خب شما دارید میرید قم، مارم با خودتون ببرید. فرموده بودن این ماشین ماشین رئیس جمهوره، نه ماشین بابات. هر وقت تو هم رئیس جمهور شدی میتونی از امکانات رئیس جمهور استفاده کنی. برو بابا جون، بعد عادت میشی. برو با هم اتوبوس خودت برو. این شخصیت رهبر شماست. ولی مردم تو چشم جوانا دشمن داره چیکارش میکنه؟ محوریت امامت و ولایت رو دشمن میفهمه چقدر خاصیت داره، برای همین داره حسابی میخواد خرابش کنه. اینا رو پول پرست جلوه بده، مقام پرست جلوه بده، از شهوت پرست جلوه بده، دنیا زده جلوه بده، عرض به خدمتتون ببخشید تعبیرها رو میگم، مفخر جلوه بده، هر چی بخوان جلوه بده. وقتی این شخصیت و جایگاه تو چشم مردم، تو دل مردم بد شد، خراب شد، دیگه کسی سراغ اینا نمیاد. دیگه کسی سراغ شما اینا نمیاد. مثال دبستانو که نگفتم دیشب. گفتم؟ از کی شروع گفتم یا نه؟ با بچهای دبستان چه میکنن؟ از اونجا هم شروع میکنن. وقتی کریه شد، مثال دبستانو برید نوار دیشب نگاه کنید. به بچهای دبستان میگیم اگر میخواد برید اردو، یه دکتر و پزشک بایتون بیاد، موافقید یا نه؟ همه خوشحالن. دکتر بیاد سردرد بشیم، قرص میده، چی میده. یه آخون میخواد بایتون بیاد، چی مولوش میسه آخون لولو خورخوره. یعنی به بچه دبستانم فهمودن آخون لولو خورخوره. یه روز سوار یه ماشین شدم، یه بچه به من نگاه کرد، گریهش گرفت. حالا مامانش چیزی گفته بود، منم اینجوری کردم، اما مامانو برداشتم، گفتم بچه جان بیا ببین منم یه روز آدمیزاد بودم، خدا خواسته بی قیافه در بیام. خندیدن دیگه، حل شد، رفیق شد با ما. خدا گواه اینا دارن میخندید، ولی اینا جدیه ها. آقا عاشورا چجوری مگه به وجود آمد؟ عاشورا بعد از پیغمبر 50 سال، تا عاشورا بیشتر نیست، پیغمبر سال 11 هجری به شهادت رسیدن، رحلت فرمودن. عاشورا سال 61 هجری است. 50 سال. تو 50 سال دشمن یه سابقه تاریخ رو داره. تو 50 سال اینقدر برای علی معصوم ها، برای امام حسن معصوم، برای امام حسین معصوم اینقدر شایعه درست کردن که روز عاشورای اتفاق افتاد. بگم چه اتفاق افتاد، بعد بگم امروز چه میشه. پیغمبر روز قدیر فرمودن آی مردم، محور زندگیتون علی باشد. 50 سال از این قصه گذشت، کار به جایی رسید که عاشورا نتیجه این قصه است. مسلمونا 3 دسته شدن، مسلمونا 3 دسته شدن. یک دسته به امامت آقای یزید ابن معاویه نماز خوندن. اینا چقدر بودن رفقا؟ 30,000 نفر کسانی که به امامت یزید نماز خوندن 30,000 نفر بیشتر نبودن، 40,000 نفر بودن، 50,000 نفر بودن. یه عده هم تو طول این 50 سال خیلی کار کردن که مأمومین پشت سر امام حسین چند نفر شدن؟ 72 نفر. همه تنها گذاشتن حسین. دسته سوم کیان رفقا؟ کدوم مسلمان هاین؟ کدوم مسلمان هم دسته سوم؟ کسانی که نمازاشونو فرادا خوندن، نه پشت سر امام حسین نماز خوندن، نه پشت سر یزید. این نتیجه تلاش دشمنه. یعنی تلاش دشمن آی رفقا یکی از دقتها اینه، هیچ وقت دشمن نمیتونه مردم رو طرفدار یزید کنه، چون یزید خیلی پلیده ها. بعد از واقعه عاشورا هم یزید کلی از رجال مدینه رو برد که سیبیلاشو رو چرب کنه، هر چی تونست بهشون هدیه داد تا اینا یزید رو قبول کنن. وقتی برگشتن اینقدر علیه یزید حرف زدن که واقعه حره اتفاق افتاد، چند هزار نفر کشته شدن تو مدینه. واقعه عجیبیست، باشه برای بعد. پس بدونید هیچ کس طرفدار یزید نمیشه. تلاش دوم دشمن چیه؟ اونقدر حسین رو خراب کنه که حالا که مردم طرفدار یزید نمیشن، طرفدار حسین هم نباشن، نمازشون رو فرادا بخونن. امروز چه اتفاقی داره میفته؟ امروز داره دو آمریکا و اسرائیل که یزیده تلاش میکنه مردم طرفدار اسرائیل بشن، تلویزیون ها نشون میده سر اسرائیلیه رو دارن با پنجه بوکس و با سنگ میزنن میشکنن، مسلمان های عراق رو تو زندان ابو غریب دارن اجوری بهشون جنایت میکنن و میکشن. هیچ کس طرفدار آمریکا و اسرائیل یزید نمیشه. تلاش دومشون اینه حالا که مردم طرفدار یزید نمیشن، طرفدار حسینی ها هم نباشن، نمازشون رو فرادا بخونن. یعنی بگن به ما چه، شایعه پشت شایعه بیاد تا مردم بگن به ما چه. الان به ما چه گوها داره روز به روز بگی زیاد میشه. آقا به تو چه، برو نماز تو فرادا بخون. ای عاشورا اینجوری به وجود میاد ها. دور حسین که خالی بشود، سر جدا کردن حسین و یاران حسین خیلی سخت نمیشه. وقتی مردم رو به امامت و ولایت اونقدر حسین که معصوم بود اینجوری مردم رو بهش بدبین کردن. حتی رفقا من نمیدونم این جمله رو بگم یا نه، اینقدر امام حسین رو تو ذهن مردم کریهش کرده بودن. آی رفقا آدم یه دشمن رو ببخشید ها، یه چاقو میزنه یه تیر میزنه میکشه دیگه، چرا بدنش رو زیر سم اسبان لگدمال کنید دیگه؟ خیلی قیزه ها. نستجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله. میخوام یک مقایسه به عکس بکنم، یعنی از عکس شما استفاده بکنید. زمان طاغوت، روزای انقلاب رو میخوام بگم، دو سه تا از این عوامل اصلی سواک تو مشهد یادشونه، بزرگترها گرفتن مردم با چاقو میزدن اینا تیکه پاره میکردن، تا آخرم میگفت جاوید شاه. یکیش توی مارسان امام رضا بود، یادتونه سرگرد افشین اگه یادتون باشه، من یادم قشنگا میزدن، یکی با چاقو میزد به کلش، یکی میزد به شکمش، مردم هم هر چی داشتن میزدن، یکی ببخشید آب دهان میداخت، یکی سنگ میزد، مردم همه قیزشون رو از حکومت پلید شاه بی آدم نشون میدادن، چون واقعا حق داشتن. خدایا مگه حسین رو چقدر نزد این مردم قبیحش کردن که کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر میزدن، کسانی که نیزه داشتن با نیزه میزدن، اونایی که هیچی نداشتن رفتن دامناشون رو پر از سنگ کردن. رفقا تبلیغات دشمن رو کوچیک نگیرید. امام حسین که معصوم بود اینجوریش کردن، ولی یه فقیه ما که معصوم هم نیست که. برای امام حسین 50 سال کار کردن، توی مملکت 25 ساله دارن کار میکنن، 26 ساله دارن بعد از انقلاب، تمام دنیا داره کار میکنه که جایگاه ولایت و امامت رو تو ذهن مردم عموماً و تو ذهن جوانها خصوصاً کریهش کنه، که اگر یه روزی خواستن اینا رو بکشن هر کس از هر جا تونست یه سنگ بزنه. حتی جوکش هم درست کردن و ببخشینا، من رو منبر نمیخوام جوک بگم، میگن یه بنده خدای سوار تاکسی شده بود، یه آخوندی هم کنارش بود، یه نفرم او برنشسته بود، یه بنده خدا خوابش برده بود، یه آقای آخوند با او بغل دستیش جر و بحث شده بود و او بنده خدا بغل دستیش چوک میگن دیگه لطیفه، یکی زد تو گوش آخونده و شروع کرد به کتک زدن. او آقایی که از خواب بلند شد اونم شروع کرد به زدن. یکی پرسید که آقا حالا این آقا با ایش دعوا کرده داره میزنه، تو برای چی میزنی؟ گفت من گفتم انقلاب برگشته، منم میخوام دقه دلیمو خالی کنم. یعنی آی مردم منتظر باشید این انقلاب شکست بخوره، هر چی قیز دارید سر اینا خالی کنید. اینجوری دارن درست میکنن، درست قصه عاشورا. آی رفقا اگه عاشورا ریشه یابی نشه سرمون کلا رفته ها. وقتی دشمن میفهمه که معوریت ولایت و امامت یعنی چه، او میخواد خراب کنه. حالا شما برید تو سایت ها ببینید چه میکنن، تو برنامه ها ببینید چه کار میکنن، تو ذهن جوان به کجا میاد. یه جلسه پرسش پاسخ بود، عذر میخوام اینو میگم، یه جوان بلند شد گفت حاج آقا خیلی توی سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای گفتن، آیا درسته که برای مقام اول رهبری، مقام رهبری هر شب منقل میارن؟ این چی تصویری داره درست کرده؟ بعدیاش هم میگن ها، هر شب بساط فلان گناه رو بلاش فراهم میکنن. گفتم مگه تو تلویزیون اینا رو میبینی؟ گفت اینا رو میگن فیلمه، ای ظاهرا فیلمه، پشت پرده خبرهای دیگه. یه جوون مسلمون نمازخون اینا. بعد این جوون فردا اگه این رهبرش داد بزنه آی مردم حل من ناصرن ینصرنی، کسی جوابش میده؟ امام حسین که امام حسین بود، هر چی صدا زد حلم ناصرن ینصرنی، چنان کاری کرده بودن که یک عده که رفتن اون ور برا کشتنش، یه عده هم اومدن این ور گفتن حسین یه جایی برو داد بزن که ما صدا تو نشنویم. یکی از اصحاب، یکی از یاران، یار نبودا، یکی از اون قداغای تاریخ ها، عباد تاریخ، گفت حسین جان من تو رو دوست دارم و شنیدم، خیلی جالبه ها، حجت اینقدر تمام، شنیدم هم از پیغمبر که هر کس یاری فرزند من رو پاسخ نده اهل مغفرت نخواهد بود، خدا بهش نگاه نمی کنه و روایت عجیبه. پس منو یک جایی بفرست که روز عاشورا وقتی تو فریاد کمک میزنی من صدا تو نشنوم، که تکلیف برام درست نشه. چه کار کردن با این مردم؟ همچه آروم آروم هم میره جلوها، میرن سراغ آدم های خاص ها. برید سراغ بچه های رزمنده، سراغ ایثارگران، جانبازان، فرزندان شهدا، خانواده شهدا. اول سراغ اینا رفتن که چی؟ بچه های شما کشته شدن، عزیزای شما کشته شدن، که آقایون سوار بنز بشن. یعنی اول اینا رو مخالفشون کنن، اینا رو عقده بیارن تو دلشون، بعد برن سراغ دیگران. سر عاشورا اینجاست. آقا باید ما تو زندگیمون معوریت، امامت و ولایت، یکی آیه 55 سوره مائده، یه آیه دیگه هم برای اصل غیبت خیلی قشنگه ها. آی خدا جان تو برای اصل غیبت ما چی راهنما برامون گذاشتی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بریم سراغ امام زمان، همین راهنماها. شما برای اصل غیبت چی گفتی؟ فرموده امام زمان، فرموده امام حسن عسکری، فرموده امام صادق، فرموده و اما من کان من الفقها حافظا لدینه سائلا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. هر کی میخواد در اصل غیبت راهشو گم نکنه دنبال علما، دنبال این خط باید حرکت کنه، دنبال مسیر امامت و ولایت باید حرکت کنه. این بحث امشب من بود، یه مقدار باز کردم کارای ریز کارای دشمن رو در مقابله با محوریت امامت و ولایت. اونا میدونن اگر حدود 300 میلیون مسلمان یک جا، 300 میلیون شیعه عضو میخوام، ما 1 میلیارد و حدود 300 میلیون مسلمان داریم که 300 میلیون شیعه هن تقریبا، 200 خورده 300 میلیون شیعه هن. اونا میدونن 250 یا 300 میلیون شیعه تو عالم اگر یک رهبر داشته باشن، یعنی فاتحه آمریکا و اسرائیل خونده، اونا میخوان این رهبره رو بشکنن. اونا میدونن تا جایی که میتونن میشکنن. آقا تو انقلاب اسلامی ایران از این مدل رهبری اومده، تو عراق هم داره میاد، اونم همین مدله. حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله جدای از این مسیر نیست، همین مسیر امامت و فقاهته. اونا تمام تلاششون میکنن که اینا اینجوری نشن، چون آقا اگه اینا پا پشت به پشت هم بشن، دست به دست هم بشن، ید واحده بشن، هیچ کار نمیتونیم بکنیم دیگه مقابلشون. اونا میدونن 300 میلیون شیعه با یک رهبر چه میکنه، قوغا میکنه. باید این رهبری بشکنه، این رهبری باید تو تمام دنیا هم بشکنه. لذا شوخی نیست رفقا، تیم کجا بود میخواست بیاد ایران فوتبال بده؟ نه استرالیا. تیم فوتبال استرالیا شوخی نیست رفقا، اینقدر تو کشورهای خارجی تبلیغ کردن که تیم فوتبال استرالیا وقتی خواستن بیان مملکت ما از دولتشون حق توحش گرفتن، گفتن ما داریم میریم توی یک مملکتی که وحشیند، به ما اضافه مأموریت بدید که اگه وحشیا پریدن و ما رو گازمون گرفتن، خرج دوا درمانمون رو داشته باشیم. تو دنیا دارن شیعه و محوریت شیعه را وحشی مرد. یکی از ابزارشون چیه؟ اینم بگم و حرفمو جمع کنم. یکی از ابزارشون چیه؟ آقا این لباس، این جایگاه نزد مردم مقدسه، خیلی محبوبیت داره. محبوبیت این جایگاه رو حضرت روح الله صد چندان کرده. سیاهای آفریقا جمع میشن میگن ما روح الله میخوای، سیاهای آمریکا. شوخی نیست راهپیمایی 1 میلیون سیاه پوست تو آمریکا. رفقا سال 78 یعنی 5 سال پیش 1 میلیون سیاه پوست تو آمریکا جمع شدن. 1 میلیون سیاه پوست، اونایی که رفتن آمریکا ازشون بپرسید یه سیاه پوست از این سر آمریکا میخواد بره بو سر آمریکا باید خرج 1 سالشو پول ترن بده. 1 میلیون سیاه پوست جمع میشن، صبحگاه کاخ سفید رو میلرزونن. با چی؟ صبحگاه چه کار کردن؟ همشون دست به دست هم دادن، شعار لا اله الا الله گفتن، اذان گفتن، گفتن ما مدل انقلاب امام خمینی رو میخوان. این مدل اومدن جلو. اینو میفهمه دنیا، اینو میفهمه. 1 میلیون آقا چکار کنیم این جایگاه خراب بشه؟ یکی مدل خودشون درست کنیم. معاویه برای که علی رو خراب کنه یکی وزن علی آورد. وزن علی چیه؟ قرآن. یه قرآن قلابی درست کردن. اینجا باید یکی مثل روح الله درست کنیم ولی قلابی. آقای بن لادن رو درست کردن. کیه که باور نکنه بن لادن ساخته خودشونه؟ 7-8-10 سال اینایی که ادعا میکنن ما ماهواره هایی داریم که شما سر چهار راه واستادید تیتر روزنامه میخونید، ما میتونیم از اون بالا تیتر روزنامه شما رو بخونیم. اینا نتونستن بن لادن رو پیداش کنن؟ کور خوندن خودشونن. سر کسی رو نمیتونن. قشنگ برید نگاه کنیم این تمام وقایعی که از موقع آمدن طالبان و بن لادن تمامش بر اساس نسخه صهیونیسته. فقط آمدن به دنیا بگن بابا این مسلمونا و شیعه که میگن اینایین، ببینی چیجور آدم ها رو تیک پاره میکنن، تا این موجود رو وحشی جلوه بدن. بعد اون حق توحش میگیره، این موجود رو بعد وحشی جلوه بدن. یه طالبان درست کردن تو منطقه، یه صدام هم از این بر درست کردن که در عرض 20 سالی که صدام بر این مملکت 20 خورده ای سال ظاهرن اگه اشتباه نکنم 20 چند سال بود صدام حاکم بود، 20 چند سالی که صدام حاکم بود هنوز نتونستن آمار دقیق بگن. بعضیا میگن 5 میلیون. من خبر دقیق میخوام بهتون بدم، تو یکی از گزارش‌های سازمان سیا اومده.